Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu ala rasulihi wa ala alihi alillah. Al-la'natu ala a'da'ihim ila qiyami yawmiddin. خب از اینجا که به عرض رسید ما در فقه نیاز داریم به استفاده از ظهورات ادله. طبعا هر لفظی در معنای حقیقیش ظاهر است و در معنای مجازی بدون قرینه ظهوری نداره. طبعا فقیه که به دنبال شناخت ظهورات الفاظ است باید به دنبال معنای حقیقی و مجازی هم حرکت کنه. برای اینکه هر لفظی عادتاً در معنی حقیقی خودش ظاهر است، بقهرن برای فقیه مستنبت ظهور حجت و وقتی معنای حقیقی را شناخت طبعا پی به معنای ظاهر لفظ خواهد برد و وقتی که معنای ظاهر لفظ روشن شد استنباط برای فقیه آسان میشه. پس نتیجه میگیریم که لفظ حقیقتاً در معنای حقیقی ظاهر است و ظهورات الفاظ حجت است. طبعاً بحث در این میشه که معنای حقیقی به چه وسیله از معنی مجازی مشخص میشه. ما قبلا در منطق همین را خونده بودیم. ابزاری برای تشخیص معنای حقیقی از معنی مجازی ذکر کرده اند که این ابزار را به سه قسم و به سه وجه و سه نوع از ابزار ذکر شده. اول تبادر بود، دوم عدم صحت سلب و سوم اطراد و شیوع استعمال لفظ در معنا. بعد رسید که طبعا اولین نشانه حقیقت به معنای حقیقی و تشخیص حقیقت از مجاز به تبادر معنا از لفظ. اونگاه که ما دیدیم در نزد اهل لغت معنی خاصی از لفظ تبادر به ذهن میکنه، این انسباق معنا از حق یک لفظ نشانه آن است که اون لفظ در این معنای منسبق الی ذهن حقیقت و اون لفظ برای این معنا وضع شده است یا به وضع تعیینی و یا به وضع تعینی. اما البته شرط این دلالت و این کشف حقیقت به عرض رسید که در وقتی است که این انسباق معنا از لفظ مستند به حق لفظ باشه، نه مستند به قرینه حالیه یا به قرینه مقامیه. پس اونگاه که ما از شخصی شنیدیم رأیت اسدن و دیدیم که در ذهن شنونده منسبق شده حیوان مفترس، از خود لفظ اسد این انسباق و تبادر معنای حیوان مفترس از لفظ اسد همانا کاشف است بر این که لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، پس در نتیجه لفظ ظهور در معنی حقیقی هم خواهد داشت. بر این اساس اونگاه که به آیه شریفه نظر می کنیم، فرمود تیممو سعیدن طیبا. اگر دیدیم لفظ سعید منسبق از او خصوص تراب است، پس میگیم قرآن مجید اجازه داده تیمم بر خاک را نه بر سنگ یا سایر وجوه ارض. طبعا تیمم بر سنگ مثلا مجدی نخواهد بود، چون که فرمود ان لم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، نفرمود فتیمموا ارضا طیبا. ناگزیر این انسباق نشانه حقیقت بودن لفظ سعید در تراب است و معنی حقیقی از خود لفظ سعید به ذهن تبادر کرده، هیچ قرینه مقامیه یا حالیه یا لفظیه هم در کار نبوده. یک سؤال من این است که آیا اگر ما انسباق و تبادر معنا را از لفظی دیدیم، اما احتمال داریم که شاید این تبادر مستند به قرینه مقامیه ای یا حالیه ای یا لفظیه ای بوده که قد خفیت علینا، اگر این احتمال را دادیم آیا در این صورت هم میتوان از انسباق و تبادر کشف حقیقت کرد؟ مثلا گوینده میگوید رأیت اسدن، میگیم که در این منطقه که شیر درنده پیدا نمیشه، نکنه که این طلبه که گفته رأیت اسدن مقصودش رجل شجاع بوده نه حیوان مفترس. اگر احتمال قرینه در انسباق معنا از لفظ دیدیم و احتمال دادیم، آیا میتوان به اصالت عدم قرینه نفی قرینه کرد و گفت که پس انسباق مستند به حق لفظه و در نتیجه لفظ حقیقت است در حیوان مفترس مثلا یا در رجل شجاع؟ نمیدونم این حرفا گذشته یا نه، وقتی میگم که چون هر چی دقت کردم نفهمیدم این عرض کرده بودم یا نه، برای این گفتم که حالا یک برگرم شده تکراری بشه و برای از کنم که دو مرتبه در ذهن آمدن مطلب. به هر حال اگر شک کردیم که آیا معنایی که از لفظ خاص به ذهن تبادر کرده آیا این معنا مستند به حق لفظه، تا دلیل بر حقیقت بودن لفظ در معنا باشه، یا مستند به قرینه است تا دلیل بر حقیقت بودن نباشه؟ آیا می شود به اصالت عدم قرینه نفی قرینه کرد و گفت که پس معنا مستند به حق لفظه؟ اینجا گفتن خیر. نکته مهمی است که در خور توجه با آن نکته این است که حتما شما در علم و اصول و بلکه در فقه کثیرم ما دیده اید که فقها میگویند عند الشک اصل عدم قرینه است. آیا می توان به اصالت عدم قرینه استنباط کرد که پس معنی متبادر الی الذهن این معنی موضوع له و معنی حقیقی لفظ است ام لا؟ جواب این است که خیر، اشتباه نشه اصالت عدم قرینه در مقام کشف مراد جدی است، نه در مقام مراد استعمالی و تشخیص حقیقت عن المجاز. بیان ذلک این است که فضلای محترم، ما تارتاً بحث می‌کنیم در معنای حقیقی و مجازی، در معنای موضوع له لفظ و غیر موضوع له. این یک مقامه. مقام دیگر کشف مراد جدی متکلم و اخذ به کلام او به احتجاج بروست. مقام دوم همان مقامی است که ما می توانیم متکلم را بر اون اساس مؤاخذه کنیم و بر او احتجاج کنیم. میگیم شمای متکلم بعنوان یک عاقل بالغ گفتی لزیدن علیه دینار، این کلام و اقرار و اعتراف تو نشانه آن است که زید یک دینار بر ذمه تو داره و حاکم شهر بر این اساس و قاضی تو را ملزم به اداء دین میکنه. این مقام، مقام احتجاج و اراده جدی است. در اینجا اگر متکلم بگوید من مرادم از دینار نصف دینار بوده، مرادم از لای لزیدن لا رفاقت و احت الملکیت نبوده بلکه راه الساق و نظائر این بوده، اینجا میگن آقا غیر از معنای ظاهر نیاز به قرینه بود و تو نگفتی لزیدن علیه نصف دینار یا لام را برای الساق نیاوردی. اگر مقصودت الساق یا نصف دینار بود لازم بود قرینه بگی و اصل عدم قرینه است. اینجا کم در مقام اراده جدیست اصل عدم قرینه به کار گرفته میشه. ما در همه این روایات و آیات عند شک در اراده جدی به اصل عدم قرینه تمسک می کنیم، اما در مقام تشخیص حقیقت از مجاز اصل عدم قرینه نقشی نداره. اگر متکلم گفت رأیت اسدا به احتمال دیدیم مرادش از اسد رجل شجاع بوده، بیایم بگیم که اصل عدم قرینه است، پس معلوم میشه که اسد حقیقت در حیوان مفترسه. اینجا کلا در تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی اصالت عدم قرینه نقش نداره و هیچ وقت حجیت نداره. آری در مقام کشف مراد جدی متکلم که ما اخذ به کلام او می کنیم و بر او احتجاج می کنیم، اینجاست که اصالت عدم قرینه در کلمات فقها زیاد بهش برخورد می کنیم. می گیم اگر شک کردیم آیا عام مراد جدی بوده یا خاص، می گیم از عدم قرینه است پس عموم مراده. اگر شک کردیم اطلاق مراد است یا تقیید، میگیم از عدم قرینه است در کلام، پس معلوم میشه مراد جدی مولا اطلاقه. به هر حال این بحث توادر گذشت. دومین نشانه و علامت حقیقت و مجاز صحت حمل و عدم صحت حمل، و به عبارت اخرى عدم صحت سلب و صحت سلب. اگر دیدیم می توان معنایی را از لفظی سلب کرد، می توان بگیم الرجل الشجاع لیس به اسد، این کشف می کنه که پس اسد در رجل شجاع مجازه. و به عکسش اگر دیدیم صحیح نیست سلب شیئی و سلب لفظی از شیئی، نمیتونیم بگیم ما السیل لیس بما این، بلکه هم صحیح است و میتوان گفت ما السیل ما اون. پس هم اگر صحیح بود و سلب صحیح نبود این علامت حقیقت، و به عکس صحت سلب علامت مجازه. اگر با ما هم بگیم بازگشتش به یکیه، عدم صحت سلب به هم موارد اخرای از صحت حمله. به هر حال این علامت را نیز آقای آخوند مبسوطاً بحث کرده و همون اشکال دوری که در تبادر قبل از تعطیل عرض شد و به اجمال و تفصیل از اون دور جواب داده اند در مورد عدم صحت سلب یا صحت الحمل که علامت حقیقت است نیز به کار گرفته شده و بنابراین آقای آخوند می فرمایند عدم صحت سلب یا به عبارت اخرى صحت الحمل علامت حقیقت و عدم صحت حمل و یا عبارت اخرى صحت السلب علامت مجازه، گرچه در تبادر عدم تبادر را آقای آخوند نگفت علامت مجازه، تنها بسنده کرد به تبادر، فرمود تبادر علامت حقیقته، اما در صحت سلب هر دو طرف را میگه، میگه عدم صحت سلب یا به عبارت اخرى صحت الحمل علامت حقیقته، عدم صحت حمل و یا صحت السلب علامت مجازه. اونگاه که ما نظر کنیم به حیوان به اسد و دیدیم سلب او از رجل شجاع صحیحه، میتوان گفت زید شجاع یا رستم شجاع لیس به اسدن، علیون سلام الله علیه لیس به اسدن. پس کشف می کنیم اطلاق اسد بر امیر المؤمنین مجازه، ولی اگر دیدیم سلب صحیح نیست، نمی توان گفت زید لیس به انسانن یا البشر لیس به انسانن. اگر دیدیم صحیح نیست سلب و به عکس حمل صحیح است، صحیح است بگیم زیدون انسانون، و صحیح است که بگیم التراب سعیدون، این نشانه حقیقت بودن لفظ در موضوع است. این دومین راه. اما استاد خویی به تبع بعض بزرگان فرمودن ابداً حمل یا عدم صحت سلب نمیتواند قرینه بر حقیقت باشه. بیان ذالک آن است که ابتداعاً میگیم حمل بر دو گونه است. قبل از اینکه دو گونه حمل را به عرض برسانم، ناگزیر همه ما میدانیم در حمل از یک جهت اتحاد لازم است و از یک جهت تغایر. اگر تغایر به تمام جهات باشه قطعا هم غلطه، مثل تغایر جدار با کتاب. اینجا که بین جدار و کتاب هم در مفهوم هم در وجود تغایر است، قطعا هم غلطه. اگر کسی بگوید الجدار و کتابون، رمی به جنون میشه. و به عکس اگر بین موضوع و محمول از همه جهات اتحاد بود، باز هم غلطه، مثل الانسان و انسانون. این نمد سبزوار از پشمه است، زیر ابروی مردمان چشمه است. معلومه که انسان انسانه. اگر از همه جهات وحدت بین موضوع و محمول بود، هم از جهات معنا و هم از جهات وجود، قطعا این هم غلطه. بر این اساسه که اگر یادتون باشه در یکی از این کتب ادبیات خونده ایم انا ابو النجم و شعری شعری، میگه این شعری شعری که مسند و مسندون الی شیء واحده، این هم لغوه. ولذا توجیه کرده اند، یعنی شعری الان که شعری فی ما مضا. پس در هر حملی هم ناگزیریم از یک وحدتی فی الجمله و از یک تغایری که اغلاییت در نزد اغلا داشته باشه، مثل زیدون بشرون الانسان و حیوان و ناطق. و الا اگر بین موضوع و محمول از همه جهات تغایر بود یا از همه جهات اتحاد بود، این هم قطعا غلطه. حالا که روشن شد، بگیم ناگزیر در هم دو گونه است. گونه اول حمل اولی ذاتی، گونه دوم حمل شایع صناعی. ببینیم آیا هیچ یک از این دو حمل میتوانه نشانه حقیقت باشه؟ آقای آخوند میگوین آری، حمل اولی ذاتی نشانه آن است که موضوع حقیقت است در محمول. اگر دیدیم به حیوان مفترس گفتیم الحیوان المفترس اسدون، این کشف میکنه که معنی اسد حیوان مفترسه. اگر گفت الانسان حیوان و ناطق، این کاشف است از این که معنی انسان حیوان ناطقه. همونطوری که در کتب لغت شما برخورد میکنی که میگوید مثلا المنجد، میگه السعید تراب خالص، یا مثلا میگه تتخر و انفعال و تطهیر. و نظائر همین ها همونطوری که در کتب لغت برای الفاظ معنا ذکر می کنند و لفظ را موضوع و معنا را محمول قرار می دن، و ما از حمل محمول بر موضوع کشف می کنیم که معنی حقیقی موضوع همانا محمول است. لذا آقای آخوند می گوین در حمل اولی ذاتی ناگزیر دلالت داره بر اتحاد معنای لفظ با محمول و حقیقت بودن لفظ در محمول. پس اگر گفت الانسان بشران، یا گفت الانسان حیوان و ناطق، این قسم که نامش حمل اولی ذاتی است، این همانا دلالت میکنه بر این که موضوع اله لفظ همانا محموله. و لفظ موضوع برای محمول وضع شده است، ولی در حمل شای اصطناعی خیلی دلالت بر اتحاد در مفهوم نمی کنه، بلکه فقط دلالت بر اتحاد در وجود می کنه. وقتی میگیم الانسان زیدون انسانون، این نه معناش این است که معنای زید انسانونه یا معنای انسان زیده، بلکه این فقط دلالت داره برای اینکه زید یکی از افراد انسانه. اتحاد در مفهوم نیست، بلکه فقط اتحاد در وجوده. لذا آقای آخون میگویند در حمل اولی ذاتی که احتیاج به تفصیل برای شما فضلا نداره، در حمل اولی ذاتی و عدم صحت سلب، علامت حقیقت بودن لفظ در معناست، اما در حمل شای اصطناعی تنها دلالت بر اتحاد وجوده، نه اتحاد در معنا و مفهوم. ولی کلام تتمه والحمد لله.